أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البرا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، برادران و خواهران گرانعرج. الحمدلله رب العالمین که خدا به همه ما این توفیق داشتن عمر دوباره رو داد که در فاطمیه 95 روز دیگری در محفل عزای فاطمیه دیگری شرکت کنیم و انشاءالله عمر من و شما طویل باشد در صحت و سلامت تحت ولایت حضرت صدیق علیه السلام و ایمان ما به حضرت زهرا ایمان مستقر باشه و ایمان پایدار و تا آن زمانی که خدا برای ما عمری مقدر کرده در این محافل حضور پیدا کنیم و رسالت خودمون رو داشته باشیم. واقعش اینه که یک برنامه تحت عنوان روزه وقتی که تمهید میشه، یعنی مقدمه چینی میشه، خیلی از افراد قبل از این که روزه به روزه تبدیل بشه به یک محفلی مثل این محفل تا بگیره تلاش‌های پشت پرده‌ای میکنن که خب پیدا نیست. از چیدمان و آرایه یک محفل و مجلس که هر کدوم دومینووار قطعات پازلی هست که به هم پیوند میخوره، ما وقتی وارد جلسه میشیم میبینیم همه چی سر جای خودش هست، اما شاید کمتر بدانیم که چه روزها و ساعتها و هفتههایی بر صاحب البیت گذشته است که توانسته این چیدمان و پازل رو تنظیم کنه. گفت روغن کنجه در ببینی صاف، یاد می آورد سنگ عصاری. یه سنگ عصاری بوده این کنجدها رو چرخانده تا روغن کنجد از اون گرفته. عربیش میشه یرن ناس و دونن فی قواری و صافیا و لم یدر ما یدری علا رأس سمسمی. سمسم یعنی کنجد. یکی از اون تفلک ها و بیچاره هایی که قبل از شروع جلسه مکلف به این خورده فکر کنه و تأمل کنه سخنرانیست که به او میگوین تو توفیق داری در این محفل در این جلسه حضور پیدا کنی و با مخاطبانت گپ و گفت داشته باشی. خب طبیعتاً او پس از این که اجابت میکنه این توفیق رو باید بشینه و فکر کنه و با خودش تأملی کنه که مخاطب من چه کسی هست، من جلسه چندمیست که آنجا میرم، جنس بحث من باید چه جنس بحثی باشه، چقدر به کار مخاطبم میاد، اصلا چه موضوعی انتخاب کنم، برای پختن و ساختن و پرداختن این موضوع چه قطعاتی رو خرج کنم به امثال هم متشکرم. طبیعتا بنده حبیر نحیف هم زمانی که صاحب البیت ناظرین عرض کردم که انشاءالله خدمتتون میرسم تأملاتی کردم این که امثالی که 10 نوبت هست و 10 نوبت نوبت بلندیست برای گوینده که 10 جلسه قرار خدمت مخاطبان برسه، چه موضوعی رو انتخاب کنه که با اونها گپ و گفتی داشته باشه، به علاوه که بنده یک مسئله هم دارم و آنی که مخاطبان عزیز غالبا عرایض من رو مکرر پیگیری کردند و این فضاهای مجازی هم در این قواعدش آفاتی هم داره، یعنی نمیتونید بگیم آقا من این بحث رو در فلان جا گفتم اصفهانی ها نشنفتن دیگه، همه جا ظاهرن شنفتن و الدوام کاکتوسیوار میشه که این تکش تکراری اونجاشه که اونجا گفتی اینجاشه که سر جا گفتی. لذا همیشه این خارخار برای گوینده وجود داره که بحثی که انتخاب میکنه یه بحثی باشه هم به کار مخاطب بیاد هم بیش از مخاطب مورد رضایت حجت خدا و صاحب اصلی جلسه باشه. اعتراف میکنم که ساعت‌ها ذهن من به این موضوع فقط در اصل انتخاب قصه پرداختنش که بحثون آخر مشغول خودش کرد. چون در خلاء هم زندگی نمی کنیم، تو جامعه زندگی می کنیم، من دارم مقدمه می شنم که بگم چرا این موضوع رو انتخاب کردم، یعنی دارم توجیه می کنم انتخاب موضوع هم رو، توجیه عربی نه توجیه فارسی. توجیه عربی کلمه قشنگیه، توجیه عربی یعنی اینکه وجه این کارتو بگو، چرا اینجوریه، چرا این لباس رو پوشیدی، بر اساس اینکه هوا سرده. توجیه این لباس پوشیدن هم سرما و برودت هواست. توجیه فارسی است که یعنی به یه معنا رفع و رجوع کردن و بهانه آوردن، بهش تو عربی نمیگن توجیه، بهش تو عربی در واقع میگن امحال، به یک معنا رفع و رجوع کردن، سست، روغنکاری، ادهان بهش میگن، مداهنه بهش میگن، تغییر مداهنه است که فرمودید، یعنی رفع و رجوع کردن، روغن کاری. ما تو فارسی میگیم ماست مالی کردن، ما میگیم روغن کاری کردن. توجیه انتخاب موضوع رو میخوام عرض کنم. دیدم که متاسفانه مع الاسف شدید یه 3-4 سالی بود این آتش خاموش شده بود، 3 سال اخیر دوباره این مسئله در دانشگاه ها، در برخی از قسمت های حوزه علمیه، در میان برخی از مردمان، باز این آتشی که خاموش شده بود و سالهای قبل در لبنان اشتعال پیدا کرده بود دوباره داره روشن میشه، دوباره داره پچ پچ میشه، دوباره پشت سرش حرف زده میشه، دوباره داره گفتگو میشه. اینقدری که مراجع بزرگوارمون در قم و غیر قم خودشون تأکید کردن که باز باید به این موضوع بپردازید، باز باید این موضوع رو مورد گفتگو در محافل قرار بدید، با فریم ها و زوایای دید مختلف به سراغش بیاید. خطبه فدکیه حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیها از اون مهمترین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها است که در طول تاریخ مواجهه های مختلفی با او شده. با ده شب رو من لو دادم چی میخوام بگم، من 10 شب رو به شرط حیات و توفیق از خطبه فدکیه خانم با شما صحبت میکنم، اما بر اساس زاویه دید خودم، البته یه خورده شاید متفاوت با شروعی که شما شنفتی در این خطبه باشه، مقدماتی خواهم بگم، مقدمات شاید از برخی از خود خطبه مهمتر برای ما باشه. در طول تاریخ خطبه حضرت زهرا علیها السلام که 2 تا سخنرانی فاطمه زهرا سلام الله علیها دارند که یکیش به نام خطبه فدکیه نام گرفته، مواجهه ها و برخورد های مختلفی با او شده. یکی از این برخورد ها برخورد نیست تحت عنوان برخورد انکار، اصلا حضرت زهرا همچین حرفی ندارند، این حدیث منبع نداره، این سخنرانی ریفرنس نداره، این جملات از حضرت زهرا بعیده، یعنی این خطبه اساسش انکار میشه. خطبه‌ای که تو متون دینی ما به عنوان اساس اعتقادات ما باهاش صحبت کردن، تو همین کوچه از کوچه های شهر ناظرین شما، به خصوص حوالی نقش جهان، که هنوز تایم ترک و ردفای حضرت شیخ بهایی آغشته کرده از متحرانه کوچه پس کوچه های اون منطقه شهر دونو و حدود 8 سال اینجا بود، بعد کوچی رفت حرم علی بن موسی اونجا هم به رحمت خدا رفت و آرامید. مرحوم شیخ بهایی این حرف رو 3 جا گفته، چون 3 جا بیشتر نبوده، 1 جا محل زندگی و تولدش گفته که جبل عامله، 1 جا محل تبلیغ دینی و ساخت و ساز مهندسیش گفته که اصفهانه، 1 جا محل نگارش کتاب‌های علمیش فرموده که مشهد الرضاست. یه جمله واحد سوزن شیخ بهایی گیر کنه روی حرف، هر جا میره حرفو بزنه خیلی مهمه، اونم نه یه کودکی مثل من که عالم واسش کودکستانه چون خودش کودکه، یه بزرگی مثل شیخ بهایی. اون سخن چیه؟ تو جبل عامل گفته، تو اصفهان فرموده، تو مشهد الرضا فرموده و هر کتابی و هر جا نوشته روش درج کرده. اون فرمایش چیه؟ وجوب حفظ خطبه فدکیه توسط بچه شیعه ها. نفرمودی خطبه رو بخونید، فرمودی خطبه رو حفظ کنید.
خطبه فدکی فاطمه زهرا رو حفظ کنید. یه رویکرد شیخ بهایی به این خطبه، من همین دوری پرانتز باز میکنم، تو همین محفل شریف اعلام میکنم، یه عده ای آدم های توانمند پرهمت اعلام کنم که آقا توی سال جاری هر بچه شیعه جوان خطبه فدکی زهرا رو حفظ کرد، اومد آزمون داد پیش طلبه متن عربی تکس، واژه هایی که از زبان متحر صدیقه طاهر بیان شده، ما اینجور ساپورت ایشون میکنیم، اینجور ما به اضافه ایشون میدیم. این همتی است که آقا یه زمان شیخ بهایی تو این شهر فرمود بنده مالم رو، توانم رو، آبرو رو بذارم پای پخش و حفظ خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها. یک تاجری میگفت من در یک دوره جوانی همین کار رو خطبه قدیر کردم، اعلام کردم هر کسی خطبه قدیر مرتضی علی سلام الله علیه رو حفظ کنه، پیامبر خدا فرمود یه ربع سکه هدیه میدم. میگم الان از دستم در رفته که من چند ربع سکه هدیه دادم به بچه شیعه‌ای که خطبه قدیر رو حفظ کرده و فلانی. تو نمیدونی به جای هر ربعش علی چه اقیانوسی همینجا حساب کرده، بماند اون طرف آبش. اهل بیت کسی رو از خودشون طلبکار تو این عالم باقی نمیذارن. اگر من واسه امام زمان یه کاری کردم، امامت همینجا دنیویش تسلیه میکنه. انشاءالله اخروی شد که به عنایت صدیقه طاهره اخروی تسلیه خواهد کرد. اولین کارم اینه که خودم حفظ کنم خطبه فدکیه رو. تو خانوادم بچه ها خانم با هم قرار میذاریم خطبه رو تیکه تیکه حفظ میکنیم. الان گویندگان بسیار قوی هستن با لهجه های خوب این خطبه رو خوندن، تو تلگرام ها فراوانه، فایلاشو بگیریم. تقریبا خطبه فدکیه تو این ورقه های آچه ها 3 صفحه آچه ها بیشتر نیست، 3 صفحه آچه ها. من دوستان جوانی میشناسم، نوجوانانی از دختران و پسران که شعرهای انگلیسی رو در کلاس‌های زبانشون حفظ میکنن که این شعر 3 صفحه آچهاره. آقا میخواد بره کنفرانس بده، میخواد بره یه سخنرانی میکنه، چون من امتحان اسپیچ داره، 3 صفحه یک سخنرانی. که دوستان دیدم امتحان من بگیرم تو نگاه کن چشم، دیدم این سخنرانیه جناب بیل کلینتون، چون خیلی لهجه انگلیسی قشنگی داره، متن پیاده شده کلینتون رو داشت حفظ میکرد برای اینکه میخواد بره امتحان مثلا زبان انگلیسی بده. خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از بحث قالبی من. میخوام بگم حافظه هامون پس میکشه، حالا که میکشه وحی رو هم با خودمون بکشیم، یعنی حافظه من آغشته بشود به واژگانی که از بیان مطهر صدیق طاهره سلام الله علیه و صادر شده است، بابتش هم تشجیع کنم، تشویق کنم، برای بچه‌ام اگر این کارو کرد ما به ازای تشویقی حسابی داشته باشم، افراد خیری هم که میتونن برای افراد دیگه این کارو انجام بدن. در یه دارالایتام میرم اعلام میکنم پسرهای عزیز هر کسی توی این سال خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حفظ بکنه، ما اینقدر ما به ازا به امیدیم، اشکال نداره، بالاخره من هم برای بهش خدا رو عبادت میکنم، بذارم حافظ خطبه صدیقه طاهره بشیم ولو به برکت برخی از امور مادی و مالی. هم مهمترین ویژگیش ماندگاری این خطبه است در جان جوانانمون، و هم در واقع برکات مادی و معنوی از حفظ این خطبه پیدا میکنیم. در عین اینکه کسانی مثل شیخ بهایی فرمودن که حفظ کنی، اما متاسفانه در طول تاریخ ادهی به انکار این خطبه پرداختند. این خطبه منبع نداره، ریفرنس نداره، این سخنان بعید از حضرت زهرا که مطرح کرده باشه، و در واقع اصالت تاریخی این خطبه رو تحت انکار قرار دادن. من یک بحثی هم دارم که آخر جلسه معرفی میکنم و فرداشم میخوام یه ساعت کامل درباره اش صحبت کنم، اما بگم چه میخوام بگم. یه ادهی هم فرمودن که البته میگم این موضوع شاید مال چند سال پیش بود، خاموش شد دوباره روشن شده. آقا صحبت از خطابه فاطمیه و خطبه فدکیه خلاف وحدته. اصلا وقتی من به شما به وحدت معتقد باشیم نباید از خطبه فدک صحبت کنیم. خطبه فدک با وحدت جمع نمیشه. من قصد این فردا شب یه ساعت کامل درباره معنای وحدت، وحدت درست چیه، وحدت غلط چیه، بزرگانی که از وحدت صحبت کردن تعریفشون از وحدت چی بوده، تحت وحدت معنای سانسور کردن عقایده، وحدت تعریفش چیه، کلمه مقابل وحدت چیه، وحدت در مقابل کثرت، وحدت در مقابل اختلاف، خلافه، ما با اهل سنت وحدت داشته باشیم، بزرگوار ما منظورشون چی بوده، آقای بروجردی که وحدت رو مطرح کرده واسش مؤسسه داده تعریفش چی بوده، آیا نکنه ما مسئله اشتباه بریم. یه ساعت تا تمام یه بحث علمی خیلی خوب تقدیمتون میکنیم که یه بار برای همیشه ما کارمون با وحدت مشخص بشه. آقا وحدت تعریفش چیه؟ اهل بیت ما منکر وحدت بودن، مدافع وحدت بودن، معنای قصه وحدت چیه با هم دیگه، و اینکه ما خطبه فدکیه رو بخونیم آیا خلاف وحدته یا اتفاقا عین وحدته. اینا انشالله فردا شب با هم دیگه به شرط حیات صحبت میکنیم. و من خطبه قصه وحدت رو در دانشگاه فردوسی مشهد 3 جلسه برای دانشجوها گفتم. اینکه چون وقتم کمه یه ساعت با دوستانم صحبت میکنم، اون فایل موجوده توی آرشیو دانشگاه، میتونن دوستان استفاده کنن. اما امشب هنوز به قصه وحدت نمیخوایم برسیم، میخوایم قصه سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو قدری با هم دیگه مرور کنیم، علت صدورش رو، بعد وارد بحث های بعدی بشیم. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال دوران رسالت شریفشون در این عالم طول کشید. مستحضر 13 سال در مکه حضور داشتن، 10 سال در مدینه حضور داشتن. از زمانی که وارد مدینه شدن تاریخی به نام هجرت الرسول مطرح شد که ما تا الان روز شمار وقایع تاریخی اسلامی رو بر اساس هجرت چیدمان میکنیم. در این مدتی که پیامبر با مردمان ارتباط داشتن، ما در جامعه به یک فضایی دوچار آمدیم که قرآن از این فضا تعریف میکنه به نفاق. فضای نفاق که کسانی که توی این فضا هستن دین بهشون میگه منافق. یه تعریفی داره نفاق و منافق در فرهنگ دینی ما، کسیست که بین ادعای اسلام و ایمانش و رفتار اسلام و ایمانش متفاوته. یادتون باشه منظور من گناهکار نیست. ممکنه بگید پس به این معنا همه ما منافقیم، چون ما میگیم من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، به نماز ایمان دارم، نمازم قضا میشه، پس دیدی منافقم. نه این نیست، من نمازم قضا میشه، میگم خاک بر سرم نمازم رفت خدایا ببخش انشالله قضاشو میخونم، خدای این روزم رفت خدای انشالله قضاشو میکنم، فلان خطا خدای ببخش توبه میکنم، شب قدر به درگاه تو میام، عرفات میام و همس. این نیست، من اعتراف میکنم بین این که بین ادعای من و رفتار شخصی من تناقضی وجود داره، تهافتی وجود داره، خدا هم گوش من رو پیچانده، لمت قلون مالا تفعلون کاری که میگی. اما نفاق این نیست، نفاق اینه که طرف اسم دین و اسلام رو آورده، در درون تمام پلن، طراحی، برنامه ریزی، سناریو نگاریش عملکرد خلاف این قصه است. به پیامبر میگه من تو رو رسول الله میدونم، در عمل پشت پرده مشغول رفتاری است که خلاف کار پیامبر رو انجام بده. نه از رفتار خودش آزرده است، نه رفتار خودش رو خطا میبینه، نه دنبال انابه و توبه است. به این آدم میگن منافق و کارش میشه نفاق. منافقین یه افرادی بودن در تاریخ اسلام که بزرگان فراوانی درباره اونها کتاب نوشتن. من در این دهشب چون بحث جنسش گاهی اوقات تاریخی صرفه، گاهی اوقات اعتقادی میشه، منبع زیاد معرفی میکنم. اولین منبعی که امشب خدمتتون معرفی میکنم کتاب بسیار مهم و شریفی است که مرحوم مظفر نوشته. مظفر از علمای بزرگ عراق، جزو بزرگان معاصر ما محسوب میشه، استاد مرحوم آقای خویی است. یعنی مرحوم آقای خویی پیش مرحوم آقای مظفر شاگردی کرده. یه کتاب داره یه جلدی به نام سقیفه. کتاب خیلی اسمش سقیفه است، اما شاید 5 صفحه بهش به سقیفه مربوط باشه. بقیهش جریان شناسی نفاقه. نفاق در عصر پیامبر خدا از کی شروع شد؟ از زمان آمدن به مدینه. نفاق تو مکه نبود، چون ببینید منافق باید یه سوسوهایی ببینه تا ورود بکنه. یه چیزایی قلقلک بده شخصیت خودشو که ورود بکنه. تو مکه که فقط فرار بود و نزاع بود و خاکستر رو سر پیامبر خراب کردن بود و پیامبر رو مجنون دانستن بود و پیامبر رو ساحر دانستن بود و سنگ بر شکم بلال عمار بستن بود و هم مادر بلال کشتن بود و یعنی قلقلکی نمیداد افرادو که بخوان به سمت پیامبر خدا ورود بکنن. آن کسانی که به سمت پیامبر وارد می شدن کسانی بودند که واقعا علاقه مند به پیامبر و اسلام بودند، ورود می کردن. لذا برای ما خیلی انصار ویژگی مهمی دارند. انصار برای ما ویژگی مهمی دارند و مهاجرین هم ویژگی مهمی دارند. مهاجرین کیان؟ مهاجرین کسایی هستند که از مکه با پیامبر خدا آمدن. انصار اونایی هستند که تو مدینه پیامبر رو ساپورت کردن، اصحاب رو ساپورت کردن. ساپورت هاشون تو تاریخ آمده، موضوع گفتگوی ما این نیست. ما قصه دینداری مهاجرین رو خیلی جدیتر و قویتر داریم. چرا؟ چون جایی دیمان آوردند که اونجا قلقلک های تطمیع دنیوی نداشت الا یک گروه. یک گروهی در دوران مکه با پیامبر ارتباط داشتند که اینها از باب آینده نگری به پیامبر ایمان آورده بودند. یه پرانتزی باز میکنم. شما مستحضرید که ما یک اصطلاحی داریم به نام اسرائیلیات. اسرائیلیات یه اصطلاح تو بحثای دینی ما، میگن فلان حدیث حدیث اسرائیلیه، جزو اسرائیلیاته. الف و تاش جمع اسرائیل، اسرائیلیات، اسرائیلی ها. ربطی هم به اسرائیل نداره، فلسطین اشغالی. ربطی داره به اسرائیل به معنای یهود. اسرائیلیات یعنی حرف یهودی ها. در اون دوران یه عده‌ای از یهودیانی که معتقد به کتاب مقدس خودشون بودن در جامعه علی‌الدوام پژواک می‌کردن که آقا ما می‌دانیم این محمد همان پیامبری است که در کتاب مقدس ما بشارت به آمدنش و به دامن گستر بودن امپراتوریش داده شده. تعبیر امپراتوری بود، خلافت و رسول. لذا خیلی ها رو تشجیع میکردن که به محمد، نه پیامبر خدا، به محمد ایمان بیاورند، ولو اینکه در دل یهودی هستی، نه به پیامبر ایمان بیار. چرا؟ چون کیسه دو توسط پیامبر پر خواهد شد. در دل نیاز نیست محمدی باشی، در زبان محمدی باش. لذا زمانی که فتح مکه انجام شد یه عده‌ای سراغ پیامبر خدا آمدن، چون تا قبل از قصه فتح مکه حرف یهود رو قبول نمی کردن. فتح مکه که انجام شد فهمیدن اینی که سالهاست یهودی ها میگن این بشر همون محمدی است که در کتاب تورات، اولد تستمنت، یک کتاب یهودی ها دارن ممنوع خریداریش. تو اصفهان شما بعید میدونم کتاب باشه. تو دانشگاه تهران یک تک نسخه ازش هست، ازش چند تا کپی کوچولو داریم تو آسفالا باز. این در واقع ما یه تورات داریم در فضای یهودی که خب اولد تستمنت در مقابل نو تستمنت. نو تستمنت بایبل و انجیل، اولد تستمنت یعنی تورات، کتاب قدیمی تر. تستمنت یعنی گواه، در واقع اونی که عهد، عهد قدیم، عهد جدید. اما یهودی ها غیر از اولد تستمنت یک کتاب دیگه دارن که اسمهای مختلفی برای این کتاب گذاشتن. مثلا مسنات، مشنات، اسمهای مختلفی برش هست. به هر حال آنچه که هست آخرین تصمیم گیری های احبار یهوده، آخرین تصمیم گیری های علمای یهوده. یک تک بخشش رو آستان قدس رضوی منتشر کرده، بگیرید بخوانید، به نام پروتکل علمای صهیون. خیلی خواندنیست. پروتکل یعنی تصمیمات کلانی که در اون قله های علمای یهود گرفته شده. خیلی تصمیمات قشنگیست که همف، شما به نام همفر به غلط میشناسید، همف یه بخشایی ازش رو تو اون کتاب خاطرات خودش پخش کرده که قرار توی دراز مدت بر سر شیعه دوازده امامی چی بیاد. کسی که اون پروتکل علمای صهیون رو بخونه وقوع یه سری از حوادثی مثل حادثه آمدن بهائیت براش خیلی عادی میشه. این برنامه ریزی شده بود که این اتفاق بیفته، وهابیت برنامه ریزی شده. من خیلی دوستانه آستکی به شما بگم، الان 27 ایم، از 20 تا 235 قرار 4 آیین جدی دیگه بیاد که یکیش سوسوش تو بصره عراق به وجود آمده و ما عشق عراق ده عجبا، که این دیگه بهائیت نیست که بگه من نه قرآن رو قبول دارم و نه اسلام رو قبول دارم، میرم دیفا اونجا کنار در واقع نیلوفر، نیلوفر اون باقا معروف میشینم. تو خود ما شیعه هاست، از ما شیعه هاست، با مبانی ما شیعه هاست، مریداش هم از من و شما محکمتر عرض دارن. توی این فضای اینستاگرام سلام الله علیه چند هفته پیش یک کسی مشرف شد نوشت لعنت الله علیک، ازش پرسیدم که توی شخصیش نوشتم سلام علیکم، نوشت سلام علیکم و رحمت الله. گفتم که تناقض داره، چطور سلام علیه و رحمت الله علیه در این که من ملعون هستم لعنت الله علیه؟ گفت که چون تو منکر احمد الحسن یمانی هستی و به هر چند هستی، یعنی من و شما ملعون از ازل و ابدیم که اینجا نشستیم بانو و آقامون در نگاه این افراد. به هر حال منتظر باشید از 20 تا 25 برنامه هایی دارند از درون. بهائیت و وهابیت از یک معنا از برون بود به درون ترشح کرد، این قصه از درون قلعه است داره سر میزنه. علمای یهود احبار این برنامه‌ریزی رو کرده بودن که محمد به خاتمیت حکومت خواهد رسید و خلافت او دامن گستر میشه و امپراتوری او حتی تا اندلس هم پیش خواهد رفت. لذا بعد فتح مکه به خالد گفتن، خالد دایی خیلی هست، خالد خال المؤمنینه، دایی وهابیت، دایی هر عهد سنتیه، بهش میگن خال المؤمنین، این معاویه. خالد رو هم سیف الاسلام بهش میگن هم خال المؤمنین، دو تا در واقع پیشگی و وصف داره، هم شمشیرش هم کاراکتر خودش. چرا به محمد ایمان آوردی؟ گفت بعد از فتح مکه دانستم احبار یهود درست میگن. لذا از امام علیه السلام میپرسند، یک کتابی هست بخوانید اسمش هست الاحتجاج، به فارسی هم ترجمه شده. چی نوشتتش؟ مرحوم تبرسی. تبرسی از علمای بزرگ ماست. اسم کتاب کاملش اینقدر کتاب مهمه که مجلسی کل کتاب اینجوری کرده تو بهارش برگردونده، یعنی بیش از 95% این کتابو علامه تو کل بهارش آورده، تو جلد ده بهار. اسمش هم گذاشته کتاب الاحتجاجات و المناظرات. این کتاب مهمه، اما تقریبا 500 سال قبل علامه مجلسی کتاب نوشته شده، گفتگوها و مهاجرهای اهل بیت. از امام میپرسن که آقا اینا که ایمان آوردند، ایمانشون از سر چی بود؟ خوفن بود ایمان آورد چون ترسید، یا ایمان آورد یقینن بود؟ امام فرمود لا خوفن ولا یقینن بل طمعن. این کلمه رو بل نکنید. چرا ایمان آورد؟ طمعاً، به خاطر قلقلک. قلقلک شده بود که قرار اتفاقاتی بیفته، اتفاقات مهیبی که میگوید ثروت بسیاری از این افراد رو که طلاهای مجسمه ای بود بعد از مرگشون برای تقسیم بین وراثت با تبر میشکوندن. این سرمایه های جدی، یه جور بیزینس بود، اسلام بازی، یه جور دکان بود ورود به اسلام. ما با یه همچین تیپی تو اسلام مواجهیم. از کی سر زد؟ به خصوص از ورود پیامبر خدا به مدینه رسول که بار ماها جدی شد، انصار درونها رو گرفتن، پیامبر مسجد تأسیس کرد، اول مسجد قدس اسلام جان گرفت، در نبردهای مثل بدر و حنین و احد اتفاقات مهم افتاد، تا رفت و رفت رسید به یک حادثه بسیار مهمی که من یک تذکری بدم به دوستانش، الحمدلله در جمعمون خیلی زیاد هم هستن، میشناسم اونها رو تلویحاً و تصریحاً. روی این قطعه تاریخ خیلی مطالعه کنید. اسم این قطعه تاریخ هست نبرد خیبر. نبرد خیبر مهمترین نبرد پیامبر خداست. و خیلی با نمک بهتون میگم اهل سنت اگر کسی عرض من رو میخواد پیگیری کنه کتاب‌های تاریخ اسلامی که سنی نوشتن بررسی کنه، تاریخ طبری، تاریخ بغداد، تاریخ اسلامی که مسعودی نوشته تا زمان معاصر، ببینید به جنگ خیبر که میرسن چقدر سریع ازش عبور میکنن. جنگ خیبر اون قدری برای ما مهمه که تمام اتفاقات پس از سقیفه و خود سقیفه بعد از جنگ خیبر موضوعیت پیدا کرد و نقش نقیش امیر المؤمنان سلام الله علیه تو جنگ خیبر در قصه فدک بعد جنگ خیبر، اصلا قصه تقدیم فدک به صدیق طاهره بعد از قصه فدک خیبر اتفاق میفته. خیبر که فتح میشه اون یهودی هم توضیحش خواهم داشت شبهایی بعد وارد نمیشن برن، اون یهودی ها خودشون فدک رو پیامبر بخشیدن چون یه ماه قبلش خیبر فتح شده بود. قلاع خیبر قلاع بسیار مهمیه. قاضی نورالله شوشتری اسمش رو تاریخ نمیگن، من الان گفتم قاضی نورالله شوشتری مال کجاست؟ آقا شوشتری مال شوشتر خودمونه. قبلش کجاست؟ لکنهای هندوستان. ایشون رفت هند دیگه هیچ وقت بر نگشت، رفت هند برای یه سفر تبلیغی نگهش داشتن. اینقدر ملا بود، اینقدر باسواد بود، قضاوت میکرد بر 4 مذهب اربعه تو کشور سنی، بر سنی ها قضاوت میکرد. اینقدر معروف بود، اینقدر متشکل، اینقدر فقیه بود. وقتی پادشاه اون موقع از اون خواست که در این بلد بمون و قاضی القضات باش، گفت من قاضی القضاتم، قضاوت میکنم به نظر خودم، اما برای حرف خودم از یکی از این 4 فرقه شاهدی دارم. گفتن باشه سلام، این کار انجام بده. سالها قاضی القضات بود، مفتی بود، کتابهای مهمی اونجا نوشته. خود بنده بی سواد پایان‌نامه فوق لیسانس هم تصحیح 3 از رساله های خطی این مرد بزرگ بود. کشف الابار فی تفسیر آیت القار، از سحاب المتیر فی تفسیر آیت التطهیر، کاری کارستون کرده. اما حسد که بالاخره همه جا هست، عالم عالم حسده، برای ایشون حسد ورزی کردند، متهمش کردند که ایشون تبلیغ تشیع میکنه. با این کار واقعا نمیکرد، ایشون تألیف تشیع میکرد اما تبلیغ تشیع نمیکرد. متهمش کردند که هر وقت نام علی ابن ابی طالب رو میاره میگه سلام الله علیه، اما نام خلفا رو که میاره میگه رضی الله عنه. از اینجا شروع کردن سعایت تا اینکه قاضی نورالله شوشتری رو به اتهام‌های مختلفی، حتی اتهام‌های اخلاقی، گردن شریفش رو بستن به دم اسب. اینقدر تو دلهی به تعبیر ماها دهلی کشیدن که میگن سر قاضی نورالله به پوستی آویزان بود، به شهادت رسید. الان مزار تو لکنه‌های هندوستان، عاشورا دور حرم قاضی نورالله آرای کالستون میشه. خیلی هندی ها بهش اعتقال، ایرانی شوشتری همون تو هند دفته قاضی نورالله. وقتی میخوان بهش اسمشو میگن میگن شهید سالس، شهید است چون یه شهید اول داریم لبنانیه، شهید سالس داریم لبنانیه، این شهید سالس ایرانی لکنهاییه. بعد که به رحمت خدا رفت و علت فوتش رو نوشته بودن این بود که برای علی میگفت صلوات الله علیه و سلام الله علیه، یک هندی یک شعر گفته که چرا قاضی نورالله برای علی علیه السلام میگفت سلام الله علیه؟ به خاطر یه حدیثی که خود ما سنی ها نقلش کردیم. خود ما سنی ها گفتیم که پیامبر خدا در باره مولا فرمود لح یا علی لحم و کلحمی و دم و کدمی. اگه این حدیث درسته، بعد این شعر رو گفت گر لحم و کلحمی ز حدیث نبویه، بی سل علا نام علی بی ادبیه. اگه این حدیثه، خب پس نمیتونیم ما اسم پیامبر خدا رو بیاریم همون بحث رو برای علی بن ابی طالب نگیم، برای ایشون نگیم، نفرماییم بحث رو بطرحش نکنیم. من چرا درباره قاضی مثال آوردم؟ چی از قاضی نورالله شوشتری میخواستم خدمت شما عرض کنم؟ از کجا این رو به دست آوردیم؟ مرحوم قاضی نورالله شوشتری فرموده است که پیگیری حادثه نفاق و منافقین در عصر رسول خدا از زمان جنگ خیبر باید مورد بررسی قرار بگیره. در قاضی نورالله، قاضی نورالله شوشتری یک کتاب دارم احقاق الحق، احقاق الحق و ابطال الباطل، 3 جلد بیشتر نیست. یه مرد نازنین تو همین 10-20 سال اخیر پیش رفت پیدا است. سال برای جلستم من این مرد عزیز رو ندیدم، توفیق نداشتم. آدم میگن از خوبی های یک انسان تو زندگیش آدم ببینه. چند تا ما آدمیزاد زیاد میبینیم، شما هزار رو که میبینید آدمیزادم، در مقابل این که حیوان نیستم، نبات نیستم، جن نیستم، بنی آدمم. اما آدم بودن شیئون و بنی آدم شیئون آخر. کسی که علامه امینی دیده آدم دید، کسی که مجلسی دیده آدم دیده. شما تو شهرتون چقدر بزرگان از روحانیون داشتید که در قید حیاتن، خیلی هاشون خیلی رو تخت فولاد و این بر اومد دفنن. خیلی از شاید اهل جلسه همون یه آدمی رو تو این ایام دیده باشن، اسمش هست مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی. نمیدونم کیا دیدن مرحوم آیت مرعشی نجفی رو، در قم نماز میخون در صحن مطهر فاطمه معصومه. مرحوم آقای مرعشی نجفی عمر خودش رو گذاشته 35 سال، کتاب سجلدی مرحوم قاضی نورالله ششتری کرده 45 جلد، قلمه زده، تکثیر کرده، بهش تو طلبگی میگیم استدراک نویسی، مستدرک نوشته بر کتاب احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله ششتری. ایامی که از الان درس خونتر بودم سال 84-85 در کتابخانه مرحوم مرعشی در گروه تحقیق با دوستان مشغول کار تحقیقی بودیم، یه پروژه رو ارشاد اونجا تعریف کرد، با دوستان محقق مشغول نوشتن این پروژه بودیم. گفتیم بیاین این 45 جلد مستدرک احقاق الحق مرحوم مرعشی رو بگیریم یه خورده بهش فهرست بزنیم، چون اینقدر انباره، اینقدر حرف داره که نمیشه ببینی، یعنی هرچی میره این حرف اینجا هم داره، چقدر یه نمایه بهش بزنیم، اصطلاحاً یه فهرست تفصیلی. شاید 2-3 ماه با تینی که علمی اونجا دوستان بودیم، من کوچکتر و بی‌سوادتر نشودم، مشغول پیگیری و رصد این کار بودم. نه بابا، اینقدر این انبار پر مطلبه که اصلا نمیتونی قفسه بزنی. بعد گفتن آقا یه کاری بکنید، این سفره رو بذارید وسط، از دل این سفره یه کتاب دیگه بنویسید. این کار شدنی بود. الانی که من خدمت شما هستم در شهر مقدس قم داره یک کتاب نوشته میشه، جلد 20ش اومده بیرون، به نام موسوعة الامامه فی نصوص اهل سنه. البته اون موقع یه پیر مرد به نام قاضی نورالله ششتری تو هند نوشت، بعد یه پیر مردتر از اون در قم 45 جلد استدلال نوشت. تو جامعه امروز که فست فود همه چی رو بیچاره کرده، من جمله کار تحقیقی رو، یه تیم دوره هم نشستیم تا تونستیم یه 20 جلدی بنویسی، اونم با اهل و طلب رایانه و یارانه و فرمک و فیپا و این، یعنی خیلی قصه فرق تو جامعه امروز دیگه. الحمدلله 20ش در آمده، گمان می‌کنم تا جلد 30 انشالله بره. تازه این یادتون باشه یه لقمه ای بود که یه عده محقق از سفره مرحوم آقای مرعشی که باز اون سر سفره قاضی نشسته بود گرفته بود. همه را برای چی عرض کردم؟ قاضی نورالله ششتری میفرماید به شیعیان که مهمترین فضائل امیرالمومنین تو قصه خیبر مطرح شده و اهل سنت اصرار دارن قصه خیبر رو کات کنن، قصه خیبر رو مطرح نکنن. به جای قصه خیبر چی رو مطرح کنن؟ فتح مکه. فتح مکه، فتح. تمام فتح‌های قرآن رو اینا فتح مکه معنا میکنن. با که روایت ما این نیست، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکه است، فتح مکه است. اذا جاء نصر الله والفتح، فتح مکه است. هیچ فتحی تو قرآن نیست که بگن فتح مکه نیست. با که تو روایت ما فتح مکه اتفاقا چیز خیلی مهمی نیست، چون فتح مکه زایشگاه نفاقه. ما بعد از فتح مکه منافق جماعت داریم، خیبره که برای ما مهمه، نه فتح مکه. لذا اگر میخواییم قرآن رو بخوانیم، سوره نصر و فتح‌های قرآن رو با روایت اهل بیت معنا بکنیم، چون مجال نیست. فقط به شما عرض کنم فتح‌های قرآنی فقط معناش فرج ولی اثر و منافع داره، فتوح قرآنی معناش ظهور ولی الله. اگر قرآن رو از نگاه قرآن مبین قرآن میخوام بشنفم، اذا جاء نصر الله والفتح هیچ ربطی به فتح مکه نداره. و برای ما در نگاه شیعیمون فتح خیبره که موضوعیت داره، و خیبر نقش اساسی در فضای دینی ما داره. خیبر مستحضر دیگه، خیبر همون قصه معروفه که هم اثبات هم سلبه، هم امر هم نهیه. فتح مکه یه آینه است که شما توش تیپولوژی میکنید، اصطلاحاً تیپشناسی تاریخی میکنید. فتح مکی واقعی است که پیامبر یه عده‌ای رو شناسانید از کسانی که نمی جنگیدند مگر برای منافع و نمی جنگیدند مگر با غیر یهود. پیامبر خدا فتح مکه رو میخواست انجام بده، قبلش چهار نفر رو فرستاد. یک، خالد بن ولید فرستاد، ابوبکر رو فرستاد، عمر رو فرستاد و یکی از افرادی که اختلاف بین مغیره یا عبدالرحمن بن عوف. اینا همه رفتن پرچم رو گرفتند، بین راه برگشتند، چون دو تا اتفاق افتاد. یکی بعدشون رو تطمیع کردن یهودیت. یهود خانواده ها و اسره بسیار پولداری هستند. همین الان بهتر از من دوستان میدانند مهمترین کارتل های اقتصادی عالم رو یهودی ها دارند. بیشترین سرمایه گذاری اقتصادی در شهر بزرگ اورشلیمه. اورشلیم بسیار شهر مهمی است و ما ازش کم مطلب میشناسیم. اورشلیم فقط یک گنبدک زرده ازش میشناسیم و بس. اورشلیم خیلی توی چه میدونم سایت هایی که میتونید جز اورشلیم همون قدس خودمونه. اورشلیم اونا میگن اورشلیم، ما میگیم بهش قدس. اور یعنی بارون، شلیم یعنی صلح، یعنی باران صلح. اینجاست که قرار ظهور اتفاق بیفته. ببینید نگاه اونها، موسی اینجا طلوع خواهد کرد، اینجا عرض موعوده. آرمگدون 46 کیلومتری اینجاست. مهمترین دانشگاه های شیعه شناسی تو اورشلیمه. شیعه شناسی تو اورشلیمه. دانشگاه بزرگ هیبروی عبری اورشلیم مهمترین دانشگاه شیعه شناسی آسیاست. تو شیعه شناسی تو مقطع دکتری کار میشه. مقالات اون دانشگاه تو کشور ما ترجمه شده، چاپ شده و نویسندگان فراوانی هست، کسایی که اهل پژوهشن. میدونم کجاها دارم عرض میکنم. من میرفتن یا توسط یهود تطمیعشون میشدند، به اونها پیشنهادهای اقتصادی داده میشد و اینها برمیگشتند. نه، این خیبر فتح شدنی نیست. دو، بر میرفتند خائف بودند از هیمنه قلاع خیبر. میدونید یهودی جماعت اهل دیوار کشیدنه. شما همین الان قصه ترامپ رو پیگیری میکنید، اولین پیشنهاد او دیوار مرزسازی بود. این تفکر یهودی است، یعنی نفی ارتباط جنس برتر که خاندان و نژاد بنی اسرائیل باشند با دیگران. خیبر همین الان دیوار ندبه است. دیوار ندبه در خود اورشلیمه. شما اگر توریست باشید، که خب خیلی از اقصا نقاط عالم توریست در یعنی اسرائیل توریست به عنوان کار تور، همه جا رو میتونه رصد کنه الا دیوار ندبه. از بالا دیوار ندبه میتونی ببینی، نمیتونی بری اونجا. تنها کسی که اجازه ورود پیدا کرد این سالهای اخیر اوباما بود. با اینکه یهودی نبود، دیگه خیلی سر اون منت گذاشتن، اون رفت دیوار ندبه به یه دونه هم کاغذ گذاشت. جالبه، من و شما که بریم جمع کران واسه ولیعصر عریضه بنویسی میشیم عمال بیخرد. حفره حفره دیوار ندبه عریضه هایی است که اونها به موسی بن عمران خدای متعال نوشتند. اصلا دیوار ندبه حفره است، عین چندوی زنبور پر اونجاست و کاغذ ها رو یک چون ورود خانم ها به دیوار ممنوع. اصولا زن در فرهنگ یهودی حق ورود معابد نداره. زن موجود طفیلی است در فرهنگ یهودی، فقط حضور مردان هست. اون هم بچه های قبل از بلوغ حق ندارن بیان، چون طهارتشون خیلی طهارت جدی نیست. طهارت منظورم جسمیشون نه طهارت روحیشون. از بعد از بلوغ، که بلوغ یهودیت 10 سالگی البته، اینا میتونن تو دیوار ندبه ورود کنن. دیوار ندبه حفره‌ایه. کسی که میخواد ازدواج کنه عریضه برای خدا و موسی بن عمران می‌نویسه. از خدا و موسی بن عمران میخواد بهترین دختر یهودی رو نصیب او بکنه که نسل یهودیت رو افزایش بده. هر مشکلی داره با دیوار یهود بررسی میکنه. یه بخش از دیوار یهود هست که فقط سپورت میشه چون عریضه های سیاسی اونجا هست. این شارون قصه و معروف، عریضه های شارون توی موزه اسرائیل نگهداری میشه. اونا که میمیسن میشن در واقع جالب دانشوی من توی تلگرام واتساپ عریضه جمکران من رو تحقیر میکنه، هیچگاه به سراغ دیوار ندبه نمیره. یعنی با اوکتجر و با ایلاتجر دقیق فرمودید. دیوار کشی فرهنگ یهودیته. زمانی هم که حالا اینکه اینا چیکار میکردن توی مدینه بحث مهمیست. مدینه حجاز که یهودی نداشت که. اینا شنفته بودند محمد آمده. به نگاه من دارم با اصطلاح اونها صحبت میکنم. محمد آمده از اقصا نقاط شبه جزیره به مدینه هجرت کردند. از باب نزدیکی به او دو تا اتفاق هم افتاد. اولا میگم در طول تاریخ اسلام سه یهودی بیشتر به پیامبر ایمان نیاوردند. تو یکیشون کعب الاحباره که اون هم جز منافقینه و شد وزیر اصلی عمر بن الخطاب. دو تا یهودی احتمالاً به پیامبر ایمان آوردن که حالا واقعا هم سلامت عاقبت به خیلیشون چندان معلوم نیست، یعنی توش هر آقای خویی که از اساس باطل میدونه و معتقد خود اینها هم منافقین بودن. یعنی این همه تبلیغ، شق القمر، تسبیح حساب دست پیغمبر خدا، فقط سه یهودی توش کارگر افتاد و اونها مسلمان شدن، به تعبیری شهادتین گفتن، برخلاف مسیحی‌ها که الا ما شاء الله ما داشتیم. تو نگاه ظهور ما هم این گونه است. ولی از ارباب نافدا که تشبیه بیارن، از گروهی که اصعب القوم این قیادن هست یهودی ها هستن، یعنی اونها با ولی الله خواهند جنگید، برخلاف بسیاری از مسیحی ها که تو روایت ما از حجم فراوانی از مسیحی ها به وجود مقدس امام عصر ایمان خواهند آورد. یکی از دلایل شاهد بسیار شریف نیست به نام عیسی بن عمران که پشت ولی از ارباب نافدا مسلی امام زمانه و جزء انصار حجت الله. اما تو قصه یهود نه، اینها هجرت کردن از شهرهای مختلف، تو مدینه اتراق کردن. اتراق که می کردن خیبر قلعه می ساختن، دیوار می ساختن، بهش میگن قلاع، قلاع بنی قریظه، قلاع خیبر. مهمترین قلاع که چهار لایه داشت قلاع خیبر بود، قلاع خیبر بود. غازی دور الله شوشتری میگه مهمترین فضیلت مرتضی علی این حدیث شریف پیغمبر خداست. کدوم حدیث؟ که پیامبر خدا فرمود سه نفر، چهار نفر رو فرستاد، دست از پات رازدر برگشتن، ادهی رو به تدمیق خریدن، ادهی رو از سر خوف و ترس برگردوندن. حضرت این کار رو کرد از باب سلب، نفی، نشان دادن ادهی از مدعیان بلا عمل، کسانی که ادعاهاشون طبق طبق و پرتونتراغ بود، پای عمل که بیان به میان میامد جا میزدن. قصه احد مطرح شد. بعد از قصه احد پچ پچی در جامعه در گرفت که چرا ابوبکر، چرا عمر، چرا برخی از بزرگان اصحاب اون بالا مانده بودند بعد از اینکه فتح مغلوبه شد، به پایین به کوه پایه نیامدند؟ چرا مثل مرتضی علی که بدنش پر جراحات بود از پیامبر دفاع نکرد؟ چرا مثل فاطمه که کودکی بیش نبود، او پرستار و تیمارگر پیامبر تو وسط جنگ نبود؟ و چرا مثل ام سلمه و چرا مثل حولاق نبود وسط جنگ و وسط حرب؟ بعد شروع کردن به بستن دهان مردم به اشکال مختلف که یک حادثه‌ای بوده، یک به اصطلاح لفته‌ای بوده، مدیریت بحران ضعیف بوده. تو قصه خیبر پیامبر به اونها مسئولیت رسمی سپرد و این جا خوردن برگشتن فرمود بلا، این سلبش بود، نفیش بود، اثباتش لعطین رایت قدن. تیکه تیکه میخوام بگم لعطین، یک کلمه عجیبه تو فارسی، تو عربی باید چهار تیکش بکنیم. لامش اعطی کلمه فعلیش، نون نون، دو تا نون داره، بهش میگیم نون تأکید ثقیله. یه فعل داره اعطی، یه لام داره تأکید. لاعطین نه یعنی حتماً 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 عطا خواهم کرد رایه، پرچم رو به رجلم. اسم رجل نمیاره پیامبر خدا. بهترین روش تبلیغ روش وصفه به جای اسم. شما میفرمایید این مرد بزرگی که وارد مجلس خواهد شد فقیه از فقهاست، انسان مؤمنیست، یعنی وصف او رو میگید، همه چشم ها به سمت این موصوف متمرکز میشه، به جایی که بگم الان حضرت آقای بروجردی وارد میشوند. اون اولی اوقف نفوس کارگرتر است، ماندگارتر است. پیامبر خدا فرمود لعطین رایت قدم، فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که دو تا ویژگی داره. یک، یحب الله و رسوله، او خدا و رسول را دوست می‌دارد، و یحب الله و رسوله، خدا و رسول هم او را دوست می‌دارند. به معنی این لحظه به این میگیم اثبات شیئی که نفی ما ادا می‌کند. یعنی اون چهار نفری که فرستادم نه خدا و رسول را دوست می‌دارند و نه خدا و رسول آنها را دوست می‌دارند. یعنی نفی کرد این صفاتی که به مرتضی علی علیه السلام می‌داد. لأعطین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، کرارن غیر فرار، دو تا وصف دیگه، کرار غیر فراره، یعنی اون چهار نفر نه کرارن نه غیر فرارن، فرارن، غیر فرار نیستن. فرار از چی؟ از قبول امر پیامبر خدا. وقتی شما کسی رو در تاریخ یافتید که فرار بود از بیان رسول خدا، یه جا از امر خیبر و فتح کن فراره، یه جا از امر من کنت و مولا فهادا علیون فراره. یعنی یه قاعده‌ای در بحث منطق میگیم، اذا تطرق الاحتمال و لبطل الاستدلال، یه جا توی حادثه اعتقادی احتمالش رو دادی، این فقط پرانتز باز و بسته نیست، این پرانتز باز الالعبد. یه جا فرار بود، ده جا دیگه هم ممکنه فرار باشه. و ادل و دلیل علا اثبات شیء وقوعه، قصه بعد مرتضی علی علیه السلام و فرستاد حضرت امیر قلعه خیبر رو یکی پس از دیگری فتح کرد. خودش هم در نهج البلاغه فرمود فتح خیبر به بازوی جسمی من نبود، به نیروی ایمان بود. من وقتی میخوام تابلوی مرتضی علی رو بکشم، یاد فتح قلعه خیبر نیفتم، برای امیرالمومنین بازوان پهلوانی بکشم. امیرالمومنین سلام الله علیه طبق وصفی که تو خطبه متقین حمام خودش کرده، که او وصف متقین میکنه، خودش امام المتقینه، میگه متقین کسانی هستند که در دل شب از فرط نماز شب خواندن چهره های رنجور دارند، از فرط روزه نافله گرفتن شکمهای آنها به جسمشان چسبیده است. یعنی ویژگی این گونه رو برای متقین بس میکنه، خود او امام المتقینه. میگه من قلعه خیبر رو فتح نکردم با زور بازو، با زور ایمان وصف کردم. این آیه از فضائل مرتضی علی است، اگرچه که در فضیلت پیامبر خدا هم هست. شنفته اید در قرآن کریم آمده است که خدای متعال پیامبر خدا فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. مال جنگ حنینه، تو بقیه قسمت هم آمده، پیامبر خدا در جنگ حنین برای که معجزه‌ای بکنه خم شد از ماسه ها و شن های دستی و مشتی برداشت، پرد کرد به سمت مشرکین، فرمود شاحت الوجوه، روحایتان سیاه باد، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فقشینا هم با پیامبر و اصحاب عبور کردند بدون اینکه اونها پیامبر ببینند. این آیه در وصف پیامبره، تو که پرت کردی، تو پرت نکردی، خدا بود که پرت کرد. دست تو ید الله، فعل تو فعل الله، اراده تو ارادت الله. تو این حادثه عایشه آمده کپی پیست بکنه، کپی پیست با نمک، شیعه هم باید کیست باشه. تو جنگ جمل وقتی دید داره جنگ مغلوب میشه، به پسر خواهرش که ابن زبیر بود، بچه زبیر بود، گفت که عزیزم یه خورده از این شنای زمین بده. داد داد داخل چی بهش میگفتن اون چیزه هودج. عایشه سرش از پنجره آورد بیرون، مراقب دیده نشدن موهای سرش بود که فعل حرام در حجاب انجام نده، اما مراقب رفع ایمانش نبود. یعنی یک ارتفاع رو نمیپسندید، ارتفاع دیگر میپسندید. این ماسه ها رو گرفت و شنها رو به سمت اصحاب پیامبر خدا پرد کرد، همون اصحاب امیرالمومنین، همون جمله رسول خدا رو گفت، گفت و شاحت الوجوه، روحایتان سیاه باد. نقل میکنن اینجا چند نفر، یکیش میگن مالک اشتر بلند آیه قرآن اینجوری خون، گفت و ما رمیت از رمیت ولیکن شیطان رما. زمانی که تو پرت کردی، تو نبودی که پرت کردی، آیه قرآن بود ولیکن الله رما، ولیکن شیطان رما، شیطان بود، چون دست تو ید ابلیسه، اراده تو اراده شیطانه و فعل تو فعل شیطانه. قصه خیبر برای ما قصه مهمیه، قصه خیبر مقام اصلی معجزه‌گر وجود مرتضی علی سلام الله علیه. بذارید اینجا که خیبر رو گفتم این تیکه رو هم بگم، با نمک است و بسیار پرقریب. ابن ابوالحدید شافعی سنی معتزلی، با اینکه شافعی است اما خب چشش سو داشته، نمیتونه خیبریت کننده خیبر رو نبینه، یک قصیده‌ای گفته به نام قصیده سبعه علویه، معروف مال ابن ابوالحدیده. مشرف شدید حرم مرتضی علی به بالای ذریح به داخل گنبد نگاه کنید، ابیات این قصیده رو در دل گنبد امیرالمومنین نوشتنش خیلی قشنگه. اگر چی که خود شافعی است، مقتضی است، اما بالاخره چشش سو داشت دیده مرتضی علی به مولا عرض کرده: یا قال الباب الذي انحزدهی اجزت اکف اربعون به اربعون. این کرنده که در خیبری که 44 مرد از بلند کردن او عاجز بودند. یا قال الباب الذي انحزدهی اجزت اکف اربعون به اربعون لولا حدوث چه قلتو اینکه جائل الاربا فی الاشباه بل مستنده او اقولو فی که سمیده اون کلا ولا حاشال مثل که انی قال سمیده او بل انت فی یوم القیامت حاکمون فی العالمین و شافعون و مشفع او والله لولا حیدران ما کانت الدنیا ولا جمع البریت و مجمع او. تا آخر قصیده علویه از قشنگترین قصائد در وصف مرتضی علیست. ما آدمی شاخ در میاره یهو، انگشت به دندان میمونه یهو، سورپرایز میشه یهو که توی که همچین قصیده گفتی. چطوره که وقتی شرح نهج البلاغت رو شروع میکنی به گفتن، همون صفحه اول کتاب 20 جلدیت میگی الحمدلله الذی قدم المخزون علی الفاضل، من ابن ابی الحدید شکر میکنم آن خدایی را که تقدیر آن خدا این بود که ابو بکر ابن ابی قحافه که از علی پایین تر بود او خلیفه بشه، علی خلیفه نشه. عجب دنیایی ها، عجب بازی این دنیا، عجب نفاقی این دنیا که در عالمش هم به این شکل تصریح پیدا میکنه. باری وقت من تمام شد، قصه حرب خیبر، نبرد خیبر، جنگ خیبر برای ما بسیار موضوعیت داره. رسیدیم تا یه منطقه که فردا شب میخوایم در برش صحبت کنیم که بعد از قصه خیبر بود که خیبر با جنگ فتح شد، اون هم نه جنگ سپاهیان، جنگ تن به تن امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد از قصه جنگ خیبر یهودیان بنی نذیر و بنی قریظه که دیده بودن چون که صد آید نود هم پیش ماست، خیبر که رفت مایی که قلائمون خیبر نیست قطعا خواهیم رفت، یا باید مسلمان بشیم یا باید جزیه بدیم، یک پیشنهاد سوم رو میز گذاشتن که دربارش فردا شب انشاءالله صحبت میکنیم. البته عرض کردم به شرط تحقیق و توفیق فردا شب میخواییم درباره این سوال با هم گفتگو کنیم. اگر کسی این مطلب به ذهنش آمد که آقا طرح مسائل سقیفه، طرح خطبه فلکیه فاطمه زهرا، طرح موضوع ظلم به فاطمه زهرا علیها السلام خلاف وحدته، بهتر نیست تو جامعه امروزی که این همه ما در و دیوار دشمن به سر مملکتمون ریخته این حرفا رو ما تا یه مدتی سانسور کنیم، نگیم، نزنیم، حتی همین اخلاقیات خودش رو بگه بهتر باشه، تو همین موضوعات مدارا سر خوبی باشیم، با هم خوب صحبت کنیم، نایس باشیم، رفیق باشیم، اینجوری این بحثا رو با هم بگیم تا زمانی که آن آسیاب بیفته. طرح این موضوعات قدری خلاف وحدت نیست. یه ساعت انشالله با همه بحث علمی طلبگی میکنیم وحدت چیست، وحدت مثبت چیه، وحدت منفی چیه. عزیزانی که درباره وحدت صحبت کردن خودشون از بهترین پژوهندگان حوزه امامت بودن، من باید دقت تو معنای وحدت بکنم و تمام موضوع رو با هم بحث میکنیم انشالله یه گفتگوی خوبی رو به شرط حیات با تدریقی که برادران و خواهران عزیز دارن خواهیم داشت و بعد هم خواهیم رسید به ادامه اصل تقدیم فتک به فاطمه زهرا علیها السلام و آرام آرام تو هفتش جلسه بعدی که عمری پیدا کنیم جملات حضرت زهرا رو با هم دیگه شرح و گفتگو خواهیم کرد. دعای فرج رو با هم قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهل اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا بالصلاة علی محمد و آل محمد.